یک سلام دیگه در یک شب نه چندان گرم تابستونی، من هم با دستگاه خودم به تنهایی در اتاق یا استودیوی کوچولوی خودم با شما هستم. نمیدونم چه ساعتی از روز یا شب صدای من رو میشنوید. به هر حال امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و با امید به زندگی در هر شرایطی که هستید و هر چیزی که توی زندگیتون داره اتفاق میفته پیش برید. باور کنید من هم مشکلات بسیار زیادی برای خودم دارم، ولی دارم سعی میکنم که با انرژی، با فکرهای خوب، هر چقدر که باقی مونده رو از این زندگی که بسیار ارزشمنده باهاش پیش برم و خوشحالم از این که دارم حرفهامو با شماها تقسیم میکنم. سعی میکنم که کمتر پراکنده صحبت بکنم. امروز چند تا موضوع رو دلم میخواست که در ادامه صحبتی که داشتم و زمانی که شروع کردم، که در زمان جوانی رو داشتم، سنین 17-18 سالگی یا نمیدونم 13-14 سالگی و اتفاقاتی که در زمان ما داشت میافتاد، اونا رو تقریبا میخوام باز بچسبونم به مسائلی که الان میخوام در موردش صحبت بکنم. یکی از مسائلی که خیلی مهم بود در فرهنگ ما اون زمان، خواستگاری، دوست شدن، ازدواج، دوست نشدن، با کسی در ارتباط نبودن، همه اینا دغدغه های ذهنی ما در سن نوجوانی و جوانی بود. مطمئنن الان خیلی فرق کرده و مطمئنن زمانی که ما بودیم خیلی از زمان قبلش متفاوت تر بود. ولی به هر حال صحبتم در مورد زمانی است که ما بودیم و تقریبا دهه 1360 و اون حدودا بود که وسط‌های اواسط جنگ بود و شلوغی های جنگ، بمباران ها، موشک باران ها و وضعیت اقتصادی عجیب و غریب. در این حال مردم داشتن کم کم به اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده بود عادت می کردن یا عادت نمی کردن، بستگی به هر خانواده یا هر موقعیتی که توش بودیم. به هر حال هر کسی داشت کلنجارهای خودش رو توی زندگی اون موقع میرفت. خیلی خیلی سخت و سنگین بود، برای اینکه خب روند عادی زندگی باید پی بشه، یعنی همون عاشق شدنها، دوست داشتنها، نگاههای زیرکی، نگاههای نمیدونم یواشکی، ولی خب در این حال مسائل محدودتر بود و خیلی سخت‌تر. من هم خب یکی از همون دخترای جوانی بودم که فاصله بین دبیرستانمون تا خونمون خیلی زیاد نبود، تقریبا هر روز پیاده صبح می رفتم کفش و کلاه و مانتو، اون شلوارهای بسیار زشت و بیریخت پاچه گشادی که می پوشیم، با اون مقنعه های عجیب و غریب و زشتی که موهای قشنگمون رو زیرش مجبور بودیم قایم بکنیم. بیرون از مدرسه یه تیکش رو مینداختیم بیرون، تمام افتخار و خوشحالیمون به این بود که یه فکل نمیدونم فرفری از این جلوی مقنعه بیاد بیرون. زیبایی یک دختر 15-16-17 ساله فقط همین در همین حد بود. آرایشم که نمیتونستیم بکنیم، ابروام که نمیتونستیم برداریم، باید نگاهمونم که مراقب بودیم که کسی نبیندمون تو کوچه که وای واولا الان داریم به اون آقا پسر نگاه میکنیم یا الان اون ماشین داره رد میشه و ما باید حواسمون به همه این چیزا بود، بلا که حرف پشت سرمون بود و نقل بود و داستانهای بسیار عجیب غریبی که اون موقع اتفاق میافتاد. به هر حال با اون شرایط میرفتیم مدرسه یعنی پیاده، من یادمه که هر روز میرفتم با اون بکپک و نمیدونم اینقدر بار زیاد بود، اینقدر این مانتو سنگین بود و مخصوصا اون موقعهایی که بسیار هوا گرم بود، اصلا توی این گرما این مانتوهای کلوفت خیلی زندگی رو سخت میکرد. خب نمیدونم اصلا چجوری ما خودمون رو کشوندیم و چجوری مادرهامون خودشون رو کشیدن. واقعا مادر نمیدونم اصلا وقتی که یادم میفته به زحمتهایی که مادرم میکشید، خب باید آماده میکرد منو خواهرمو، بعضی موقعها خب منو میذاشت دبیرستان، اگر که خودم باید میرفتم که خب پیاده میرفتم، خواهرمو باید میذاشت مهد کودک یا دبستان، بعد خودش میرفت سر کلاس. تمام این کارا توی این جریانات، بعد وسط این یهو صدای بمباران میومد توی کلاس، همه میرفتن نمیدونم توی زیرزمین، یا اینی که اگر که من یکی از خاطرهای عجیب و غریبم مال موقع موشک باران، البته بذار برگردم یه کوچولو، بر اینکه اوائل که جنگ شروع شد، خب صدای آژیر قرمز یکی از عجیب و غریب ترین اتفاقای زندگی من بود، چون وقتی که داشتم میشنیدم که داشتیم از شهر کرد میمدیم به اصفهان، یعنی خیلی سفر میکردیم به اونجا، یادمه که اخبار داشت میگفتش که جنگ شروع شده، جنگ بین ایران و عراق شروع شده. فکر میکنم که اون موقع من تقریبا 9 سالم بود و وقتی که صدای آژیر رو شنیدید، این چیزی بود که داشتن توی رادیو اعلام میکردن، وقتی صدای آژیر قرمز رو شنیدید بلافاصله باید برید جای امن توی زیرزمین زیر دیوار محکم بایستید اگر زیرزمین ندارید. و خب داشتن میگفتن که جعبه لوازم اولیه پیشتون باشه، آب و غذا برای یک زمان کمی داشته باشید که اگر که اتفاقی افتاد شما آماده باشید. و من با خودم اون موقع فکر میکردم که آژیر قرمز چیه؟ آژیر سبز چیه؟ بعد هی نگاه میکردم تو آسمون، چون توی جاده بودش ما داشتیم میومدیم از شهر کرد به اصفهان، فکر میکردم یه چیزیه که باید توی آسمون ببینیش، داشتم دنبال یه چیز قرمز میگشتم یا سبز، که خب هفته بعدش یا نمیدونم ماه بعدش بود که اولین باری که این صدای آژیر شنیده شد فهمیدم که معنا و مفهوم اون آژیر اینه و چقدر هولناک و ترسناک بود که آژیر قرمز شروع میشد زمانی که هواپیما حمله میکردن و بعد میرفتیم توی زیرزمین. خب اوایلش خیلی ترسناک بود برای این که اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته، وسط این جریانات صدای ضد هوایی ها بالای سرمون، اصلا این صدای هولناک ضد هوایی خودش ترسناکه به اندازه خودش، و بعد ریختن بمب هایی که با اون صدای مهیب و زمین رو آنچنانی حرکت میداد که تمام این دونه دونه اعضای بدنمون میلرزید. خب بعد آژیر سبز میشد و میمدیم بالا، فرداشم لباس و کفش و کلاه میکردیم میرفتیم مدرسه، کلی هم بازی میکردیم میخندیدیم و مثل یه تفریح شده بود که دیشب کجا رو زدن، کدوم محله رو زدن، ببینیم چجوریه. اگرم که توی روز بود که بعد از اینی که دیگه عادت کرده بودیم میدویدیم روی پشتمون که ببینیم که دود از کجا اومده بالا، اینقدر دیگه عادی شده بود که اصلا نمیدونم یه جوری ترسمون دیگه ریخته بود. و واقعا یادم میاد که شبهایی که خیلی یه موقعی خیلی زیاد میشد این مسئله بمباران، پیش هم دیگه میخوابیدیم، ما چهارتا، من و پدر و مادر و خواهرم توی حال میخوابیدیم، به دلیلی که اگر که بمب بخوره میخواستیم هممون پیش هم باشیم و هر اتفاقی افتاد هممون با هم اون اتفاق برامون بیفته. روی زمین میخوابیدیم، پتو مینداختیم و روی زمین کنار هم دیگه میخوابیدیم، برای اینکه عزیزترین وجودمون خانوادهمون بود و هم برای هر نفرمون اون 3 نفر دیگه بود. و این لحظه ها واقعا تبدیل به تاریخ زندگی ما شد که مطمئنم خیلی از شماها این تجربه ها رو داشتید، اگر که همزمان با من توی اون زمان جنگ بودید. شاید جوانترا اصلا یعنی سن نمیدونم 30 ساله واقعا همچی چیزایی رو شاید خیلی یادش نیاد، 20 ساله که اصلا هیچی. ولی این داستانای عجیب و غریب ما بود که و زمانی که موشک باران شروع شد، یعنی اولین تجربه موشکی من یادم میاد که مادرم توی مدرسه بود، خواهرم هم مدرسه بود و من ظهر، چون ما صبح میرفتیم تا ظهر، بعد ظهر دوباره اومدیم خونه و ظهر میرفتیم دوباره تا عصر. این بعضی موقع ها نمیدونم چجوری بود که مثلا من زودتر کلاسم تموم میشد اومده بودم خونه و داشتم یه شعری رو میخوندم، تمرین میکردم واسه این برنامه هایی که همش داشتیم به سلامتی دفعه نمیدونم دهه فجر و هجر و متر و از این چیزا اینجوری بود. خلاصه یکی از این شعرها رو داشتم میخوندم، سرم نزدیک پنجره بود و داشتم به حیات خونه نگاه میکردم. فقط یادمه که یک صدای بسیار وحشتناک و هولناکی اومد و شیشه رفت جلو و اومد توی صورت من، یعنی پرده گوشم جوری داشت میسوخت که اصلا نمیتونستم نگهش دارم، فقط همینجوری دور خودم میتابیدم، نمیدونستم مامانم رو از کجا پیدا بکنم، الان چه بلای سر مامانم اومده، چون میدونستم پدرم محافظه یعنی خیلی از ده شهر دور بود، چجوری الان با مادرم تماس بگیرم. فقط تا وسط خیابون که یعنی رسیدم که از پله های خونه دویدم، دومی و سومی و چهارمی اومد و این قلبم داشت از توی چشمم داشت میزد بیرون. فقط تنها کاری که یادمه که کردم، فکر میکنم اون موقع راهنمایی بودم، زنگ خونه همسایه‌مون رو زدم و خب اونا هم داشتن از ترس میلرزیدن به خودشون، یعنی اصلا نمیدونم چجور میشه ترس رو توضیح داد، چجوری میشه نقاشیش کرد، خیلی خیلی سخته. به هر حال اینا تجربه های اون موقع ماست که همزمان و با درگیری های اقتصادی که به خاطر جنگ به وجود اومده بود و همزمان با اون، باز هم میگم، داشت مردم یک ذره به سخت گیری های انقلاب داشتن عادت میکردن، یعنی ما داشتیم هی پوستمون رو سفتر میکردن، انگار رومون هی لایه میکشیدن، هی یه دونه یه پرده سنگینتر هر هفته و هر ماه و هر سالی میومد و ما رو سنگینتر و قویتر میکردن به خاطر اینی که باید پوششمون خیلی خوب بود، باید توی مدرسه یک چیزایی میپوشیدیم که رنگش همیشه تیره بود، رنگ روشن معنا و مفهومی دیگه توی فرهنگمون نداشت، واقعا نداشت. مثلا نمیدونم ما چجوری میتونستیم خوشحال باشیم در حالی که خیلی خودمون رو خوشحال میکردیم، یعنی اصلا واقعا فرهنگ عجیب و جالبی داریم و فکر میکنم خودمون خیلی باید به خودمون افتخار بکنیم که با وجود تمام این اتفاقاتی که برامون در هر زمانی افتاد، بازم خودمون رو محکم نگه داشتیم، سنتامون رو حفظ کردیم، شادیامون رو نگه داشتیم، دستمون رو دوباره تو دست همدیگه گذاشتیم و یک ایرانی موندیم، یک ایرانیه که به فرهنگ خوبش اعتقاد داشت و درسته که خیلی تغییراتی برامون به وجود اومد، خیلی تغییر کردیم و میدونم الان مردم اصلا حتی زبانشون فرق کرده، یعنی من دفعه آخری که ایران رفتم واقعا سختم بود بفهمم مردم چی میگن، یک جور دیگه صحبت میکردن. در زمانای این تقریبا 40 سال گذشته ما مردممون لایه لایه روشون پوست اومد هر سال، ولی هی کندنش و با این کندن پوست واقعی خودشون هم باهاش کنده شد. یعنی دیگه الان خیلی سخته که بدونیم که کی بودیم و چه بودیم، ولی بازم با این حال داریم خودمون رو محکم نگه می‌داریم، چون اعتقاد داریم که به عنوان یک ایرانی اصیل باید اصالتمون رو حفظ بکنیم. ای کاش این اتفاق بیفته، ای کاش بتونیم دوباره بدونیم که دقیقاً کی بودیم و چه چیزایی برامون اهمیت داشت. بله، دارم خیلی دلم پر درده. گفتم که خیلی این ور اون ور نمیپرم، ولی نمیشه، میپره دیگه، داستان میادش. صحبت رو میخواستم برگردونم به روی خواستگاری و عاشق شدن. میرسیم به اون جایی که عاشق شدن در زمان من، یعنی در زمان سنی 16-17 سالگی من، چه معنا و مفهومی داشت با تمام این مکافات ها و جریاناتی که تعریف کردم. ما مدرسمون جدا بود، یعنی تمام مدارس دخترانه و پسرانه ایران جدا بودند و خیلی هم فاصله هاشون از همدیگه زیاد بود. در نتیجه چجور ما باید همدیگر رو می دیدیم فقط توی کوچه و خیابان بود. و زمانی که کسی رو می دیدی، حتی صحبت هم تو نمی تونستی باهاش بکنی. اگر که قرار بود صحبتی بشه، با یک تکه کاغذ که شماره تلفن روش پخش می شد به این نفر اول یا نفر دوم، حالا دختر به پسر شماره تلفن داد یا پسر به دختر، که البته خیلی بیشتر اتفاق می افتاد که پسر شماره تلفنشو می داد. این مصاحبه ها و این مکالمه ها و این دوستی ها از پای تلفن شروع می شد. یعنی نمیدونم، حالا شاید کسای دیگه جورای دیگه هم به هر حال توی خونه و نمیدونم دخترم و پسرم و دوست و فامیل و اینا هم دیگه رو میدیدن، روابط اونجوری اتفاق میافتاد، ولی تجربه بسیار اندک بود و محدود. این تماس های تلفنی طولانی، بسیار احمقانه الان که دارم بهش فکر میکنم، ولی خب یه دختر جوان و یه پسر جوان تو اون سن پر از هیجان، پر از هورمون، پر از جستجوه و جنس مقابل براش خیلی عجیب و غریبه، اینو میخواد بشناسدش. خب با این تلفن ها و وقتی که مادر و پدرم خونه نیستن، تلفن میزنی و ساعت ها پای تلفن صحبت میکردیم و این تجربه های احمقانه من بود. ببخشید میگم احمقانه، چون اون موقع واقعا اینجور به نظر نمیومد، ولی الان وقتی که فکرشو میکنم خندم میگیره. به هر حال رسیدیم به دانشگاه. دانشگاه هم که اونم داستانیست. دانشگاه ما هم دانشگاه مختلفی بود مثل خیلی از دانشگاه های دیگه، ولی به قدری با تهجر و با شرایط عجیب و غریب، دخترها و پسرها با هم دیگه کنار هم دیگه میشستن، باید جدا میشستن، پسرها نمیدونم جلو میشستن، دخترها عقب میشستن، باید خیلی با فاصله با همدیگه میشستن. توی کتابخونه قسمت آقایون جدا بود، قسمت خانوما جدا بود، میرفتی کتابت انتخاب میکردی، اگه که دیگه چی میشد، وای توی اون قسمتی که داری کتابتو برمیداری به یه آقایی برمیخوردی دیگه، اون موقع دیگه خیلی هیجان انگیز بود. عجب تهجوری. به هر حال اونجا یه مقداری آزادتر شده بود و خب اینی که من ماشین دستم بود و میرفتم یا اینی که با اتوبوس بعضی روزا میرفتم، چون ما یه دونه ماشین داشتیم توی ایران، مثل خیلی های دیگه هر کسی برای خودش یه دونه ماشین نداشت، توی خانه ما یه دونه ماشین بین همه اعضای خانواده بود که خب بعضی موقع من میبردمش، بعضی موقع پدرم میبرد، بعضی موقع مادرم. و از این فرصت همش استفاده میکردم که شیطنت هایی که میشد و در حد و توان یک دختر بسیار شیطون و آسی و غیر قابل کنترل بود، داشتم از اون شرایط واقعا سوء استفاده میکردم، ولی واقعا به هم خوش میگذشت. یعنی اصلا ماشین سواری و آزادی اصلا یه مزه و شیرینی به خصوصی داشت، و مخصوصا وقتی که با دوستام با هم دیگه مثلا سوار میشدیم، هر کدوممون یه رشته مختلفی بودیم، یکی از عزیزترین دوستای من رشته شیمی آزمایشگاهی بود، یکی دیگرشون زیست شناسی بود و یکی دو تا هم مثل من زمین شناسی میخوندن. خب بعضی موقع با هم دیگه مثلا سه چهار تایی میرفتیم، بگو بخن موزیک برو بیا، و این در حد همین شیطنت های اینجوری دیگه، یعنی این دیگه نهایت کارهای بد ما اون موقع بود. البته قبلش هم من گفتم پدرم به من اجازه داده بود که من سوار ماشین بشم، در حالی که من گواهینامه‌ام نداشتم، ولی اینقدر به من اطمینان داشت و به رانندگی من اطمینان داشت که من خب ماشین رو سوار می شدم و اون موقع می رفتیم با دختر خالم و خواهرم می رفتیم خیابون دور می زدیم، موزیکمون رو بلند می کردیم، موزیکایی که از کشورهای خارجی خیلی می اومد به صورت قدغن و دست به دست روی نواره کاست ضبط می شد. و خب خیلی گروه هایی که اون موقع الان برای ما الان نوستالژی هست، یعنی واقعا نمی دونم چرا اینقدر نوستالژی ها برای ما جامعه اینقدر عزیزه. یعنی اصلا وقتی که الان به همکارام یا دوستام اینجا توی آمریکا نگاه میکنم، نه اصلا هیچ حس نوستالژی هایی ندارن، اصلا هیچ چیزی براشون غم‌انگیز نیست. یعنی وقتی که دارن داستانای زمان جوانی و بچگیشون رو تعریف میکنن، یه داستان معمولیه، یا بهش میخندن یا اینی که از روش خیلی سریع میگذرن. ولی ما نمیدونم چرا دلمون قنچ میزنه، وای موزیک مادر تاکینگ بود، نمیدونم کوین بود، اصلا هر کدومشون. الان هنوزم که من هر کدوم از این آهنگا رو میشنوم، مثل اینی که تیکه تیکه قلبم داره از همدیگه کنده میشه، چون برام خاطره های اون موقع رو داره، خیلی هم برام عزیزه، نمیدونم چرا. این مشکل فرهنگیه، حالا اگه مشکله یا نیست نمیدونم، به هر حال دکترها میتونن اینو بگن که ضعفه، احتمالاً ضعفه، چیزی نیست که عادی باشه، برای این که همین هاست که باعث میشه که ذهن آدم به اون بازی و متمرکزی نباشه. یعنی واقعا وقتی که بعضی جامعه ها رو، یعنی فرهنگ ها رو توی این آمریکا میبینم و میبینم که چقدر افکارشون متمرکزه، خب دلیلش، دلیل موفقیت هاشون و این پیشرفتشون اینه که به این چیزا خیلی نذاشتن توی مغزشون این چیزا انبار بشه، ولی خب مغزمون پر از انبار خاطرات، باهاشون هم خیلی حال میکنیم و همیشه هم بهترین قسمت مغزمونو تعلق میدیم به این خاطره ها و این نوستالژیه های بیشترش هم که خب البته غم‌انگیزم هست. خب از داستان عاشق شدن اومدیم به اینجا، بگم که خیلی سخته، آخه من نمیتونم همش رو بگم، بگم واویلا میشه تمام شیطنتامو نمیتونم بگم. سختیه صحبت من اینه، اگه بخوام دلمو باز بکنم یه خیلی خراب میشه. سعی میکنم برای همین با انمنمن شما باید تحمل بکنید که من ببینم چی باید بگم چی نباید بگم. حالا شاید هم یه روز دهنم باز شد همه چیو گفتم، ولی خب فعلا. برحال الان دقیقا همین الانه که دارم این صحبتو میکنم، چند تا عکسای قدیمیمو جلوم گذاشتم، دفتر خاطراتمو میخواستم، چون من هر سال از روز اول نوروز یه دفترچه خاطرات داشتم و هر روز می نوشتم که امروز چیکار کردیم، امروز کجا رفتیم، امروز چی شد، چه اتفاقی افتاد. تمام اینا رو آوردم با خودم اینجا. خیلی سخت بود که چیزا رو بردارم و این دفترچه ها رو نجاتشون بدم از زیر این قفسه ها و این باکس های بزرگ بزرگ که روی هم دیگه هستن. به هر حال ولی حتما این کار رو خواهم کرد، چون بعضیاش واقعا جالبه، یعنی خودم که باش خیلی سرگرم میشم. به هر حال داشتم میگفتم الانه دارم روی عکس یکی از مهمانی هایی که من در سن 16 سالگی گرفته بودم و خب اون موقع فکر میکنم سوم دبیرستان بودم. خب اون موقع یه مقداری اخبار و فیلم ها و نوارهایی که از کشورهای دیگه میومد باعث میشد که خب اینا همه شروع بشه تقلیدهای ما و سعی میکردیم که اون کارهایی که اونا کردن ما رو بکنیم، برای اینکه یاد میگرفتیم دیگه. وقتی که یه دنیای آزادی رو به آدم قفسی نشون میدی، خب اونم میفهمه که وقتی که این از توی قفس اومد بیرون چه کارهایی میتونه بکنه. پدر مادرم به اجازه داده بودن مثل خیلی کسای دیگه این از این مهمونی های بامزه بهش میگفتیم بالماسکه، در حالی که اصلا نمیدونستیم بالماسکه اون موقع جریانش اصلا یه چیز دیگه بود که اینجا هالووین پارتی داشتن، ولی خب مثلا توی بعضی قسمت های اروپا هم خیلی خیلی به ندرت الان میدونم که مثلا بالماسکه در خانواده های بسیار خیلی پولدار و خیلی سطح بالا این مهمانی بالماسکه اتفاق میفته و نمیدونم مردم میرن و لباسای عجیب و غریب میپوشن و کلی هم باش حال میکنن. ما با همون مزخرفاتی که داشتیم بود، چه میدونم چهار تا تیکه پارچه و عینک و گردنبند و هر کدومون همینجوری سعی کرده بودیم فقط شکل خودمون نباشیم. خیلی این عکس برام جالبه، برای این که خب جمع همه جمع دخترن، ما اجازه نداشتیم که پسری رو توی جمعمون بیاریم، حتی با اینی که مثلا ما خیلی روابط خانوادگیمون خیلی قاطی بود، یعنی مهمونی هایی که مثلا ما داشتیم در خانوادمون خانواده هایی بودن که هم پسر هم دختر بود، می زدن می رقصیدن، ولی اگر که می خواستید تولد دعوت بکنی در اون زمان خانواده های اجازه نمی دادن تو تولدی بری که مختلط باشه. حالا حداقل در شهر ما و در محلمون اینجوری بود، ولی بلته محله ما خیلی محله بسیار با فرهنگ بود که بیشترشون مهندس و دکتر و استاد دانشگاه بودن، یعنی دیگه از این آزادتر نمیتونست باشه. به هر حال تولد دختران است. من نمیدونم که با این همه مهمانی های دخترانه که ما در طول سالم هر کدوم از بچه هامون تولد میگرفت میرفتیم، توی تولد همه دختر بودیم. خدا نکنه اگر یه کسی یه برادری بیچاره توی خونه داشت، این برادری که از اون گوشه دیوار می اومد می رفت اونور، احتمالا همه این دختر عاشقش می شدن و قربونش می رفتن و فردا تو همین جوری توی ذهنشون بود که وای من عاشق این شدم و وای چقدر این آدم بسیار خوبیه و داستانایی که توی ذهنشون دخترای جوان میسازن. خیلی خیلی بامزه است. یعنی میگم اصلا حرفم اینه که ما باید چجوری یه مردی رو می دیدیم چجوری باید تجربه روابط با جنس مخالفو داشتیم. این اتفاق نیفتاد، نه برای مادرامون افتاده بود، نه برای پدرامون افتاده بود، نه برای ما افتاد. و این نسل جدیدم که الان خب میدونم که خیلی باز شده و اصلا یه جور عجیب و غریبی آزادی هاشون داره اتفاق میفته. خیلی کاری به الان نمیتونم داشته باشم، چون الان واقعا هدفم فوکس کردن به اینه که برسم ببینم که به شما بگم که چی شد که من چجور با ازدواجم چه اتفاقهایی برام افتاد. همه اینا رو دارم میگم به خاطر اینی که بگم که من تجربه بودن و شناختن مرد رو با اون جوری که باید نداشتم. یعنی اگر مردی هم میدیدم از راه دور بود، با تلفن بود. و مردهای ایرانی در اون زمان، یعنی پسران ایرانی، به چی فکر میکردن و با خودشون چی فکر میکردن اون داستان دیگری است. با پسرها آزاد بودن، میرفتن هر کاری که دلشون میخواست میکردن، ولی برای پسره هیچ عیبی نداشت. دست آخر پسره میرفت دنبال یه دختری که آفتاب و مهتاب ندیددش. یعنی حتی دختره توی کوچه هم که رد میشه به کسی نگاه نمیکنه، همون دختره رو میخواستن. ولی خودشون همه کاراشونو حالا چه جوری و کجا و اینا انجام داده بودن. اون موقع بود که اون پسر بسیار پخته و خوب و همچین از تنور در اومده می اومد سراغ خانومی که هیچی از زندگی با یک مرد نمی دونه. اینم از این، بازم غر زدم. اینو فعلا اینجا تمومش میکنم. دفعه دیگه قول میدم که راجب اینی که چی شد و چه اتفاقایی افتاد که من در سن 25 سالگی بالاخره ازدواج کردم، برسم به اونجا. مرسی که با هم بودین. خدا نگهدار فعلا.